أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين بارث الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما برية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا شادی ها و نشاط ها و عید هایی که انسان ها و اقوام مختلف در طول تاریخ داشتند و دارند ناشی از وصول به مطلوب هاشون است. وقتی به وصال محبوب های خودشون میرسن به شادی و نشاط و عید میرسن. منتها این محبوب ها متفاوتن و طبیعتاً جنس شادی های آدم و اندازه شادی های آدم، مراسم و مناسک و آداب شادی ها با این محبوب ها متفاوت میشه. پیروزی ها، شکست ها، رسیدن به قدرت، وصال امکانات و ایدهای مختلفی که برای اقوام بوده و هست، ریشه اصلیش همینه، مسئله رسیدن به مطلوب ها و محبوب هاست و طبیعتاً شادی ها کاملا متفاوت. عرض من یک کلمه است، میخوام بگم عید حقیقی برای مؤمنین هست، اونایی که به امام میرسند در عالم حقیقتاً عید دارن، ما واقعی عیدی ندارن اصلا. من مثال میزنم یکی از این ایدها و جشنها رو ببینید. یکی از شادیها و نشاطها و انبساطهایی که به انسان دست میده در مثلا بهار و نو شدن طبیعت هست. آدمها دو جور در بهار عید میگیرن. یه عده ای هستن که نگاهشون به همین چشمه های جاری و نهرهای جاری و باران رحمتی که میباره و سرسبز شدن و خرم شدن طبیعته، دلخوش به همین ها هستن. وقتی بهار میشه لذت میبرن از سبز شدن طبیعت، از بارش باران، از جاری شدن چشمه ها و جوشش چشمه ها و امثال اینها. خب ببینید این آدم ها خدای متعال اونها رو محروم نمی کنه، رحمت خدای متعال واسعه، دیدید؟ بل کیف یضیق علی المذنبین ما وسعهم من رحمتک. اونایی هم که در غفلتند، در گناه هم که هستند، سر سفره رحمت خدا نشستند و خدای متعال اونا رو محروم نمی کنه. یه لذتی بر اونها هم در دنیا قرار داده، ولی خدای متعال همراه زیر پای اونها رو هم داغ می کنه که نمانند، توقف نکنند. کسی که از بهار لذت میبره این صنع خود خدای متعال است، در این اینکه اون رو محروم نمیکنه. یه نشاط و انبساطی برای انسان در رویش گیاه و طبیعت و خرم شدن طبیعت پیدا میشه، ولی این نشاط نشاط باقی و نشاط فاخری نیست، نباید انسان اینجوری خوشحال بشه. لذا خدای متعال در دل این نشاط استراب و خوف و حزن هم ایجاد میکنه. کسی که دل خوشه به خرمی بهار، در همون بهار خوف پاییز رو داره، در همون بهار مضطرب است که این بهار ماندنی نیست. کسی که دل خوشی به شادابی جوانیش هست، در همون دوران جوانی مضطرب است که این شادابی نمیمانه، در همون دوران جوانی خائف پیری است. چون خدای متعال ما رو اینجوری آفریده ها، میشد یه جوری ما رو بیافرینه که اصلا متوجه گذر زمان و تحولات نباشیم، دم خوش باشیم، ولی چون ما رو برای بزرگتر از این تحولات آفریده، ما رو بر فراز چهار فصل قرار داده، در بهار پاییز رو میبینیم، در بهار پاییز رو به ما نشون میده. لذا اونهایی که دل خوشه به بهارن در متن بهار مستربن، لازم نیست بهار بگذره، در جوانی خائف پیری هستن، وقتی دل میبنده به این جمال، در حالی که این نشاط هست، این خرمی هست، مسترب است که این نشاط رفتنی است، این چهره با نشاط جوانی نمیماند. وقتی هم که گذشت این دوران و تحول آمد و بهار رفت و پاییز آمد، جوانی رفت، پیری آمد، جای اون خوف و استراب، اون خوف و استراب هم هست، در کنار او یه امر جدیدی هم پیدا میشه و اون حزنه، قصه داره، از دست دادن این طبیعت هم میشه. خب این یه جور نشاط به بهاره. عرض کردم خدای متعال این آدم رو محروم نمی کنه، کسی که میخواد بشینه زیر درخت های خرم و از سرسبزی طبیعت لذت ببره، خدای متعال ذائقه او رو هم شیرین میکنه، او هم از بهاری لذتی میبره، ولی در کنار این لذت خوف از حزن هست، اضطراب هست، و اینم کار خود خدای متعال. خدای متعال زیر پای ما رو داغ میکنه که مشرک نباشیم، از این تعلقات آزاد بشیم، موحد بشیم، لذت هامون لذت های فاخر و راقی بشیم. نگاه دوم اینه که انسان تو طبیعت تو بهار لذت میبره، اما از چی لذت میبره؟ فنظر الى آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها. تعبیر قرآن اینه، ببینید آثار رحمت خدا رو نگاه بکنید، چجوری وقتی رحمت خدای متعال نازل می شود طبیعت مرده زنده میشه. در بهار به جای اینکه زیبایی طبیعت رو، زنده شدن طبیعت رو ببینید، دست محیی خدای متعال رو ببینید، اون حیات بخشی او رو، عنایت می فرمایید، اون خالقیت و رحمت او رو، اوست که داره طبیعت مرده را زنده می کند. اون نفس رحمانی رو ببینید به جای اینکه طبیعت رو ببینید. اگر کسی به اینجا رسید که توانست در بهار اون دست بهار آفرین رو، اون نفس رحمانی الهی رو، رحمت الهی رو که طبیعت رو زنده میکنه ببینه، اون وقت این آدم دیگه لذتش لذت از درخت و خرمی طبیعت و چشمه های جاری نیست، لذتش از اون رحمت الهی است، اون رحمت رو میچشه، غرق در رحمت. او هم از بهار لذت میبره، ولی این جنس لذت متفاوته. این لذتی است که دیگه کنارش غصه و حزن و ناامنی نیست. این هیچ وقت در بهار نگران از دست رفتن بهار نیست، چون کاری با بهار ندارد. اون دست رحمت الهی رو میبینه، یه جلوش در بهار، یه جلوش هم در پاییزه. لذا منتظر این سفره جمع بشه، سفره بعدی بیاد، اصلا نگران رفتن این سفره نیست. خدا رحمت کنه، یک عزیزی خیلی فوق‌العاده بودن، فرمودن این سفره این ور خدای متعال که دنیاست، دیدیم بریم ببینیم اون ور چه خبره، ببینیم اون ور خدای متعال چه سفره‌ای برای ما پهن کرده. از نگران کل عمرش هم نیست که میرود، بله یه بحث دیگری است، اون نگرانیش نگرانی غفلت از خدای متعال و دوری است، اون یه حزن دیگری است. اونا هم حزن دارن، هم حزنشون حزن از دست دادن به طبیعت و این که این برگ ها دوباره در پاییز زرد میشه و برگ ها میریزه نیست، اون نگران برگ ریزان پاییز نیست، اون نگران این است که از خدای متعال دور بمانه. پس ببینید این دو نوع نگاه دیگه، آدم گاهی اوقات شادیش به خاطر رسیدن به این مخلوق ها و هم وصال این مخلوق ها و هماغوش شدن با مخلوق هاست، این آدم رو خدای متعال محروم از لذت نمی کنه، ولی این آدم آدمیست که دستش به جایی بند نیست، خدای متعال خوف و حزن و استراب رو برش ایجاد میکنه، این آدمیست که داره سقوط میکنه. من یشرک بالله فکأنما خر من السماء، اون کسی که مشرک بالله میشه، شریک برای خدا قرار میده، به غیر خدای متعال تکیه میکنه، دستش از دامن خدای متعال جدا میشه، این داره سقوط میکنه. اون چیزی هم که به اون متمسکه اونم با خودش داره سقوط میکنه. آخه اون بهاری هم که بهش چسبیدی داره مثل خودت فرو میریزه. فکرندم آخر پایگاهی نداره این آدم. این غیر از اون کسیست که اعتصم و به حبل الله، معتصم به حبل الله شده. خب حالا سوال اصلی من اینه، چجور میشه که آدم بهارش متفاوت بشه، شادیهاش متفاوت بشه، به جای اینکه شادیهای لهوی و لعبی و امثال اینها داشته باشه، یک شادیهای فاخر و نیک یک نشاطهای ارزشمند و متناسب با ظرفیت مؤمن داشته باشه، متناسب با ظرفیتی که خدا متعال در انسان قرار داده. این یک راه بیشتر نداره. انسان اگر تو عالم به امام رسید و این چراغ براش روشن شد، نگاهش به عالم عوض میشه. ببین ما در تاریکی هستیم. اون چراغی که خدای متعال روشن کرده اگه اون نورش به ما رسید و او رسیدیم، عالم برای ما روشن میشه. وقتی عالم برای ما روشن شد دیگه تکیه‌گاه‌های ما عوض میشه. آدم تا تو تاریکی است طبیعتاً رویش بهار رو میبینه. وقتی چراغ روشن شد انسان پشت صحنه رو میبینه که و به یدهی ملکوت و کل شیء، ملکوت این عالم رو میبینه، باطن این عالم رو میبینه، اون وقت به یقین میرسه که کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض ولیکون من الموقنین. تا چراغ روشن نشه آدم تو تاریکیه. داستان حضرت ابراهیم در سوره انعام همینه دیگه، که حضرت گذاشتن وقتی شب تاریک شد همه جا تاریکیه، محسود یه ستاره ای بالا آمد، گفتن هازا ربی. غروب کرد ماه بالا آمد، گفتن نه این، اون که غروب کرد به درد نمیخوره، این ماه. ماه هم غروب کرد، خورشید دیگه همین ستاره است دیگه، ستاره است و ماه و خورشید، چیز دیگه ای که نیست که. چراغ راه ما همین ستاره است. خورشید هم که غروب کرد فهمودن این که نشد که نی وجه تو وجه الذی فطر السماوات والارض. یه موقعی من عرض کردم باطن این آیه شاید اینه دیگه، که خدای متعال میفهمد که شما در ظلماتید، محتاج به نور ربتون هستید، باید این چراغ برای ما روشن بشه. رب اون کسیست که عالم رو برای ما روشن میکنه، و الا اگر روشن نکنه که مربی ما نیست، دست ما رو نگرفته. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدی. باید به اون چراغی که خدای متعال روشن کرده رسید. اون چراغ چیه؟ و شمس و وجود مقدس نبی اکرم، وجود مقدس امیرالمومنین. باید به اون ستاره‌ای که خدا پیش روی ما قرار داده رسید. علاماتم به نجمهم یهتدون، اون ستاره‌ای که ما رو هدایت میکنه به مقصد میرسونه. فرمود علامات ما هستیم، نجم وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هستن. اون قمری که خدا در عالم قرار داده و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها، در بعضی روایات دیدید فرمود قمر امیرالمومنین، یعنی شمس وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستن. البته شمس به خود حضرت امیرم تفسیر شده. پس ببینید خدای متعال تو این عالم یه چراغهایی روشن کرده که اگر اون چراغها، اون که عالم روشن کردن، و شمس و ضحاها، امام رضا فرمود الامام که شمس طالعت المجللت به نور هل عالم، امام خورشیدیست که طلوع کرده عالم روشن کرده. مهم اینه که ما به امام برسیم. اگر تلاقی از دو طرف شد، امام در باطن ما هم ظهور پیدا کرد که هم واللهی و نورون قلوب المؤمنین. امام باقر فرمودن به ابو خالد کابلی، امام به خدا قسم قلب مؤمن روشن میکنه. و یه جوری میشه قلب مؤمن وقتی امام در او طلوع میکند که انول نور الامام فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المضیئه بالنهار. نور امام در قلب مؤمنی که لایق میشه از خورشید روشنتر میشه. انور من الشمس المضیئه بالنهار، معنی این بیت هم همینه دیگه، به ذره گر نظر لطف بوتراب کند به آسمان رود و کار آفتاب کند. امام اگر دل انسان رو روشن کرد آدم میشه خورشید، آدم میشه کسی که المؤمن و ینظر و به نور الله، دیگه با چراغ الهی میبینه. وقتی با این چراغ به عالم نگاه کرد، عالم تمام آیاتن. تا این چراغ تو وجود انسان روشن نشده، تلاقی بین اون خورشید درون و بیرون واقع نشده و من نتونستم به نور امام برسم، همه عالم تاریکه. تو عالم تاریک انسان مثل نابیناییست که دست به دیوار داره راه میره، با لامسش داره کار میکنه، نمیبینه. دور و برش هر چی لمس میکنه همین خورشید است و زمین است و بهار است و بهار که میشه درخت‌ها سبز میشن، پاییز که میشه دوباره درخت‌ها برگاشون میریزه. این داستان عالم. داستان عالم اینه که بهار درخت سبز میشه، پاییزم میریزه. این که خیلی رقبه که. این که علی عزب الله شبیه همون کار کودکاست که خونه درست کن بعد بزن خرابش بکن که. داستان عالم که این نیست. انسان تا به امام نرسیده همین میبینه. بیش از این نمیتونه ببینه. آدم در تاریکی هر چی میبینه حجابه. بهارم حجابه، پاییزم حجابه. از این حجاب به اون حجاب، به این چنگ میزنه از دستش میره پاییز میاد، تا میره خودشو با پاییز وفق بده پاییزم میره. شب میشه آدم میره خودشو با شب وفق بده صبح میشه. خورشید میاد بالا میریم خودتو با روز وفق بده دوباره شب میشه. آدمی که دستش به جای بند نیست، آدمی که اینجوری داره زندگی میکنه. وقتی به امام رسیدی و اون چراغ روشن شد، عالم رو آدم یه جور دیگه میبینه. وقتی انسان به امام رسید، به وجه الله رسیده دیگه. وقت اینما تو ولو فسما وجه، همه عالم برش میشه وجه الله، چون وجه الله امامه. اون چیزی که خدا رو به ما نشان میدهد و لذا از او تعبیر میشه به وجه. وجه اون چیزی است که کسی که میخواید ببینید به شما نشون میده، شما اولا وجهش رو میبینید دیگه. امام وجه الله، اگر کسی به امام رسید همه عالم برش میشن وجه الله. اینما تو ولو فسما وجه الله. اون چراغ که روشن شد، اون چیزی که آدم تا دیروز میدید امروز دیگه نمیبینه. تا دیروز دنبال خدا میگشت، امروز دنبال زمین و آسمان میگرده. آدم تا به امام نرسیده پول خورده تو جیبش رو پیدا میکنه، سوزن میفته رو زمین پیدا میکنه، خون میکنه. خدایی که الله اکبر اصلا قابل تصور نیست. خدایی که با ما اینما کنتم خب الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، اینو گم میکنه، میگه خدا کجاست. خیلی بد وضعیتیه دیگه. ولی اگر انسان این خورشید براش روشن شد، میشه صاحب یقین. انوار یقین تو وجودش آمد، از تاریکی نجات پیدا کرد. این خورشید از افق جان آدم طلوع کرد تو وجود انسان. از کردم امام که تو عالم طلوع کرد. امام کبشست کشمس طالعت مجللت به نور حل عالم. اگه در افق جان من طلوع کرد امام، عالم عوض میشه. قبل از او عالم عالم تاریکی است. عالم عالم ظلمات خطرناکی هم است. قرآن این دوتا آیه که پشت سر هم قرار داده، من گمان میکنم شاید ناظر به همین معناست. که یکی آیه الله نور السماوات والارض، که نور الهی در مثل و مشکات و بیوت هست که اهل بیتن. یکی هم او که ظلماته، آدم یا در اون ظلماته یا در این وادی نوره، سوم نداره. این وادی نور وادی ولایت امامه، اون وادی ظلمات هم وادی ولایت اولیاء طاغوته. یخرجون هم من النور الى الظلمات. انسان اگه تحت ولایت امام قرار گرفت که همون ولایت الله هست، ولایتنا ولایت الله، خلتنا به نفسه و جعل ولایتنا ولایته و قال انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات. ولی شما خداست و رسول و اون کسی که دائما از یک دست از خدا میگیرد با دست دیگه به مخلوقات میدهد، مستغرق در مقام حضرت حقه، مستغرق امیرالمومنین. فقط حال نمازش نیست، امیرالمومنین دائم الصلاتن، فی صلاتهم دائمونن، دائما مجذوبه، اما دائما هم در حال زکاته. یقیمون است، نمیفهمد اقام الصلات، مستمرن یقیمون الصلات و یؤتون الزکات، دائما در حال اقامه صلات، دائما هم در حال ایتاء زکات. اگر آدم به این چراغ رسید و این خورشید در افق جان انسان طلوع کرد، عالم عوض میشه. من اهل شعر نیستم، میدونید، خیلی هم بلد نیستم، مکررم اینو گفتم. بعضی شعرها لطیفه. در این شب سیاه هم واقعا همینطوره. داستان است ابراهیم همینه دیگه. حضرت که در ظلمات نبود، به ما میخواد یاد بده سیر باید اینجوری باشه. در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود، از گوشه‌ای برون آی ای کوکب هدایت. امام که بیرون آمده از افق جان من، یه جایی باید امام طلوع کنه. اگه امام در افق جان انسان طلوع کرد، عالم عوض میشه. انسان وجه الله رو اگر دید، خدای متعال رو در وجه الله میبیند. خدای متعال رو جز در وجه الله نمیشه ببینی. و وجه الله یعنی امام. این حدیث رو ملاحظه فرمودید، به امام رضا عرض کرد آقا این که از شما نقل شده، شما ها فرمودید ثواب لا اله الا الله ان نظر و الى وجه الله. کسی موحد شد ثوابش اینه که به وجه الله نظر میکنه. موحدین نظر به وجه الله میکنن، دیگران نظر به مخلوقات میکنن، اونا دستشون به جای این بند نیست. فکر انما خر من السما، این دستش به حبل الله بنده، تسمو به حبل الله. حبل الله یعنی امام، یعنی امیر المومنین دیگه. بلا آدم سقوط میکنه. گوه آقا این وجه الله چیه؟ نظر و وجه ثواب لا اله الا الله نظر لا وجه الله. امام رضا اول ارواح نافده اون نظریه باطلی که بعضیا دارن رد کردن، فهمودن این که کسی خیال کنه خدای متعال یه صورتی داره مثل ما، پرده ای رو صورت انداخته، روز قیامت که میشه پرده رو میزنه کنار، مردم در قیامت خدا رو اینجوری میبینن، این که کافره. خدای متعال رو تشبیه نکنید، چون این کارو کردن خیلی از فرق منحرف دیگه. وقتی دارم از امام جدا شد، از خدا هم جدا میشه، یه خدای برای خودش میتراشه، یه بتی میتراشه. این که حضرت فرمود کلما میزتموه به اوهامکم فی ادق معانی، هر چی با دقیق ترین معانی ذهنی خودتونم درست کنید مصنوع شماست، این خدا نیست. خدا اون کسی است که انسان با امام میتونه بشناسه. انسان تا به امام نرسید، این خورشید در جانش طالع نشد، خداشناس نمیشه. من عرفکم فقط عرف الله. راه خدا شناختن این مفاهیمی که ما درست میکنیم نیست، اینا همش مصنوعات خود ماست، دقیق ترینش هم مصنوع ماست. انسانی که به امام نرسیده خدا برای خودش میتراشه، منتها خداهایی که میتراشه متفاوتنه. یکی خدای چوبی سنگی میتراشه، یکی خدای تو ذهنش میتراشه، سجدهش میکنه میگه روح تو قیامت میاد، خدای متعال از عرشش میاد پایین، پرده رو میذاره کنار، همه میبیننش. به ادق ما همش خدا. انسان تا به امام نرسید به خدا نمیرسه، بقیه‌اش حرفه، تراشیدنه. منتها یه موقع آدم وقتی میتراشه با سنگ و سفال و چوب میتراشه، یه بار نه نگارگره، ظریف کاره، با مفاهیم ذهنیش یه خدای زنجیه، خدای میبافه، اونم بافتنه. انسان فقط با امام به خدا میرسه، بقیهش مزاح شوخیه. صراط امام، وجه امام، سبیل امام، بیان امیرالمومنین دیگه. جعلنا سبیله، جعلنا ابوابه و سبیله و صراطه و الوجه الذی اتامه. خدای متعال ما رو باب الله قرار داده، وادی توحید با امام بابش گشوده می شود، ما رو سبیلی قرار داده که بعد سالک بشید، به صراط برسید، به وجه برسید. اگر کسی به اینجا رسید، به عالم نگاه میکنه، همه عالم میشه وجه الله. این ایدش دیگه متفاوته. عنایت فرمودین با امام است که انسان به زهد میرسه و فارغ میشه. تا این چراغ روشن نشد آدم مشغول به دنیاست، نمیتونه نباشه. وقتی این چراغ روشن شد دنیا محو میشه، دیگه نمیتونی مشغول به دنیا باشی، چیزی نمیمونه از این دنیا، همه میشن آیات. اون چیزی که دیروز حجاب انسان بود، سنگ راه انسان بود، انسانو به خودش وابسته میکرد، این پول و مال و مکنت و دنیا و زمین و آسمان و خورشید و باغ و راغ و مقام، اینا همش محو میشه، چیزی جز آیات نمیمونه. وقتی چیزی جز آیات نمون، انسان دیگه نمیتونه زاهد نباشه. انسان تا به امام نرسید اهل ذکر نمیشه. انسانی که به امام نرسه ذکرش هم ورده، خود این ذکر حجاب غفلت نشه. اینه که فرمود امام ذکر است. این که در قرآن تعبیر میشه بعد از امام به ذکر، مکررم تعبیر شده از وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، تعبیر به ذکر میشه. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. فرمود ای به محمد صلی الله علیه و آله و سلم و هو ذکر الله و اجابه. اگر انسان به نبی اکرم رسید به یقین میرسه، به آرامش میرسه. داستان از ابراهیم هم چیزی غیر از این نیست، میرفت تا به اون خورشید برسه، به اون خورشید رسیدی و همه چی رسیدی. مثلا شیعه بودن حضرت ابراهیم همینه دیگه، رفته رسیده به اون خورشید. امیرالمومنین در مقام حقیقت نورانیتش اون خورشید طالع عالم رو دیده. ما امیرالمومنین تا انسان به امام نرسید کنار امامم نشسته، خود جسم امامم برای انسان حجاب میشه، نمیتونه امام ببینه، خیال میکنه امیرالمومنین همین آقایی است که نشسته با او سر سفره. داست حدیث رو دیدید، گفت دیشب امیرالمومنین مهمان ما بود، اون یکی گفت پیغمبر فرمودن مهمان ما بودن، خدا متعفهمون در عرش مهمان خودم بوده. امامی همچین کسی است، امام هم سر سفره خداست هم سر سفره ما نشسته. اون امامی که سر سفره من نشسته با اون عوالم منقطع که امام نیستیه. انسان تا امیرالمومنین رو تو اون چهرش نبینه که مؤمن نمیشه، موحد نمیشه. علا به ذکر الله، انسان اگه به امام رسید به آرامش میرسه، قبل او هم هیچ آرامشی نیست. اضطراب مال کسایی که به امام نرسیدن به خاطر اینکه دستشون به جای بند نیست. وقتی به امام رسیدی مستمسک که به حبل متین شدی، بل عروة الوثقی التی لا انفصام فرمود من اراد ان یستمسک بل عروة الوثقی التی لا انفصام لها فلیستمسک به حب علی ابن ابی طالب. اگر میخوای به اون عروه وثقایی که اصلا گسست نیست به او چنگ زدی میری تا عالم قرب الهی، به اون عروه دست بزنی، فلیستمسک به حب علی ابن ابی، با همه وجودت دامن محبت از تمیر رو بگیم نزا این محبت از دستت بره، به چسبش فستمسک. حبل الله. اگر انسان به امام نرسید دست دلش به جایی بند نیست که این دل دائما داره سقوط میکنه، به هر چیزی نگاه میکنه دل میبنده، اونم با خودش داره سقوط میکنه. قلبی که تحت تربیت امام نیست جولانگاه مخلوقاتی است که اون مخلوقات هیچ کاره یا مخلوقات هم درست نمیفهمه، اونا رو مستقل میبینه. مخلوق حقیقتش مخلوقه، اینی که ما میبینیم مخلوق نیست، این اوهام ماست. این پرده اوهام وقتی دریده میشه که چراغ روشن بشه، وقتی انسان به امام برسه. به امام رسید، به زهد دیگه نمیتونه زاهد نباشه. به امام رسید چجوری زاهد نباشه؟ چجوری در زاهد نسبت به غیر امام نباشد؟ هر کجا نگاه میکنه جز وجه الله چیزی نمیبینه. این آدم عید حقیقی داره، این آدم در هر لحظه عید شاده. این که در روایات داره روزی عید است که شما گناه نکنید، این همین. از اون طرف عالم دائما عیده، فقط مگر من کاری کنم که رابطم با خدای متعال تیره بشه. من از امامم جدا شدم، از عید فاصله میگیرم. کسی که تو دامن امامش هست دائما عید داره، بقیه لذتی ندارن. از چی لذت میبرن؟ از چوب و سنگ و برگی که سبز میشود و میریزد و چشمه‌ای که امروز جاری فردا خوش میشه. من گاهی احوال نفسانی خودم رو شرح حال میکنم، میرفتم مثلا فرض کن کنار یه نهر، فرض کنید زاینده رود، یه خوبه، یه هزاران ساله داریم، آدم اونجا هم که نشسته میبینه مثلا امسال باران کم اومده، یه خود این آب کم شد، شروع میکنه قصه خوردن. مگه تو خدای عالمی این زاینده رود داره آبش کم میشه، مگه تو چند سال میخوای عمر کنی؟ این خاصیت آدم است. وقتی دل میبندی به این زاینده رود، زاینده رودی که هزاران ساله داره میاد میره، شما نبودی، نسلای قبلت هم نبوده، نسلای بعدت هم نخواهند بود، این هست، آدم میشینه میگه آبش کم شده، شروع میکنه قصه خوردن. چرا؟ چون خاصیت تعلق همینه، به این کارون و فرات هم که دل ببندی آدم قصه میخوره که این آب فرات داره کم میشه، اونجا یه سد زدن آبش کم شده چطور. هم این قصه ها مال آدمی که به خدا نرسیده مستحق قصه است. به این قصه ها و حزن ها و خوف ها هم عرض کردم نردبان های سلوکن ها. خدای متعال زیر پای آدم رو داغ میکنه، دل انسان رو خائف میکنه تا آدم وانیسته. وقتی رفتی رسیدی به مقصد، الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خدا متعال این دو تا سربازی که گسیل بود مرخصشون میکنه، میگه بفرمایید دیگه رسید به مقصد. اینا سرباز خدا ما رو سوق میدن دیگه. پس نهایت بکنید نکته اصلی اینه، آدم باید با امام، اگر کسی به امام رسید همه عالم براش میشه عید. حالا من این آیه رو بخونم در سوره مائده که داستان قدیرم تو همین سوره مائده است که من سال گذشته در همین مجلس عرض کردم که قدیر اصلا شاید علت مائده نامیده شده اگه معصوم نامگذاری کرده باشن، اصلا مائده قدیره نه اون مائده که بر حضرت عیسی نازل شده. حالا این دوتا مائده رو شما مقایسه کنید، داستان اول سوره با ولایت حضرت امیر شروع میشه، وسط سوره ولایت حضرت امیر، آخر سوره داستان مائده حضرت عیسی مسیحه. اول آیه سوم سوره الیوم یا اسالذین کفروا من دون من دینکم فلا تخشوهم وخشون الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. وسط سوره هم آیه تبلیغ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالت والله یعصم که من الناس آخر سوره داستان مائده حضرت عیساست که حواریون که مؤمنین به حضرت عیسی بودن، مؤمن بودن، به حضرت عیسی عرض کردن که از قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائده من السماء، پروردگار تو میتونه از آسمان برای ما مائده آسمانی نازل کنه؟ غذای تو زمین هستیم ولی غذای آسمانی بخوریم. میدونید یه موقع آدم سماواتی میشه میره تو بهشت، در بهشت غذای بهشتی میخوره، یه موقع رو زمینه غذای بهشتی باید نازل بشه چون هنوز سماواتی نشدی که، درسته؟ خدای تو میتونه اون غذای بهشتی بره رو زمین یا ما باید بریم تو بهشت؟ تا نرفتیم دستمون اونجا نمیرسه. حلی یستتی و رب که از اون غذاها، از اون طعامهای بهشتی که درش غفلت نیست، همش حضوره، همش لذت ذکره، از اون لذات بهشتی تو دنیا هم نصیب کسی میشه؟ خب شده دیگه، داستان حضرت مریم رو میدونید که زکریا میامد میدیده مائده آسمانی پیش روی حضرت مریم. یا مریم انا لک هذا قالت هو من عند الله، از اونجا آمده پایین، هو من عند الله. میشه ما هم دستمون به مائده آسمانی برسه؟ اول حضرت عیسی تحذیرشون کرد، خیال کرد اینا این همه آیات و معجزه دیدن بازم میخوان بازی در بیارن. حالا علی عزب الله تعبیر راجب پیغمبر الله از نمیشه که خیال کرد، تحذیرشون داد، شما که دیدید من مرد زنده میکنم دیگه چی میخواید؟ برای چی میخواید که از آسمان نازل بشه مائده؟ بذارید آیه رو غلط نخونم. بله، بهشون فرمود که قالت تقوا الله ان کنتم مؤمنین، اگه مؤمنی تقوا داشته باشید، بپرهیزید، پروا کنید از خدا. قالو نورید و ان ناکل، این حرف اینه، گفتن ما میخوایم از این غذای بهشتی بخوریم، نورید و ان ناکل منها، میخوایم ما هم رزق بهشتی داشته باشیم تو زمین، یه لقمه از سفره بهشت بخوریم بفهمیم چه خبره، درسته؟ همش دستمون تو سفره دنیا نباشه. نورید و ان ناکل منها و تطمئن قلوبنا، اگر کسی از اون لقمه های بهشتی خورد دستش آمد به اطمینان قلب میرسه، و تطمئن قلوبنا، یه معناش این آیه دیگه، و نعلم ان قد صدقتنا، بفهمیم این حرفایی که به ما زدی که خدای متعالی ملکوتی داره اینجوری است و همش با ما از ملکوت صحبت کرده، یه لقمه ملکوتی هم بده بخوریم ببینیم چه خبره. و نعلم ان قد صدقتنا و نکون علیها من الشاهدین، ما هم شاهد اون حقایق باشیم، ببینیم اون حقایقی که شما میگی، در حجاب نباشیم، ببینیم غذای آسمانی رو، ببینیم از این غذای آسمانی بخوریم، از سر سفره بهشت بخوریم تا به بهشت ایمان بیاریم، باورمون، یقین میخوایم، یقینمون کامل بشه دیگه، به اطمینان برسیم. اگر بناس به اطمینان برسیم که بهشتی است، بذار یه لقمه از بهشت بیارم جو سر سفره بهشت ما رو بنشون تا ما هم به بهشت آشنا بشیم، یقین کنیم بهشتی در کاره، و الا آدم قبول میکنه اون اطمینان نفس وقتی است که نکون علیها من الشاهدین، ما بخوریم سر سفره بهشت بنشون ما رو، شما که مدعی بهشتی. اینجوری که گفتن حضرت عیسی دیدن نه خب اینا واقعا حرف درست نمیزنن، میخوان از بهشت بخورن بهشتی بشن. بهشون فرمودن قال عیسی ابن مریم، به خدای متعال عرض داشت، اللهم، قرزم این دعای حضرت عیسی است، اللهم ربنا انزل علینا مائده من السما، خدا از اون عالم بالا، از اون سماع خودت مائده ای نازل کن برا ما، یه سفره ای برا ما، به سفره و غذای درش میگن مائده، یه سفره ای برا ما از اون سماع خودت نازل کن، اون عالم بالاست ولی از اون عالم برا ما بفرست، درسته؟ انزل علینا مائده من السما، چه بشود؟ تکون لنا ایدن لاولنا و آخرنا، اون لقمه بهشتی که آدمو اهل یقین میکنه، اگر کسی سفره بهشت براش پهن شد، بهشت خور شد، اید اول و آخر آدمه. تکون لنا ایدن لاولنا، پیغمبر اولوالعزم است، میگه خدایا اگر ما رو سر سفره بهشت نشوندی، از اون سماع خودت یه مائده ای برای ما نازل کردی، ما اهل رزق سماوات شدیم، عید میکنیم، عید اول و آخر ما میشه، تکون لنا ایدن لاولنا و آخرنا و آیت منک، این سفره میشه آیه، ما با این تو رو میشناسیم، وقتی سفره بهشتی پهن شد آدم از این سفره میخوره، این سفره آیه است، ایمان برش میاره، و انت ورزقنا و انت خیر الرازقین، از اون رزقم به ما بده، درست بهترین روزی دهنده خداست دیگه، خدا از اون رزق سماواتی بده، آیه برا ما بشه، عید برا ما بشه، یقین برا ما پیدا بشه، سر سفره میشینین، سفره بهشت اینجوریه دیگه، آدم سر سفره نشسته همش آیه است، میخوره آیه است. حالا ببینید اینو مقایسه کنید با عید قدیر. حضرت عیسی مسیح میگه یه سفره بهشتی برا ما پهن کن، ما از این سفره بخوریم، آیات تو رو تو این سفره ببینیم، شاهد اون بهشت بشیم. حالا عیدی که ولایت حضرت امیر نازل شده که همه کائنات فرع بر اوست، بهشت فرع بر امیرالمومنینه، همه سفره بهشت که بعدن ان شاء الله میریم میبینیم، همه اون سفره سر سفره امیرون یه لقمه است. یکی از آیات امیرالمومنین به اذن الله بهشته. لذا اونایی که تو بهشت به امام میرسن، به مقام رضوان میرسن، اون بهشت دیگه برشون نازله. یه بیان مرحوم علامه مجلسی دارن، حالا توضیحش بمونه. ایشون میگن که غیر از این بهشت ظاهری، یه بهشت باطنی هم هست که ولایت امام است و نعمتهایی که اونجا توصیف شده همه ولایت امامه. بعد میگن بلکه باطن بهشت آخرت هم همین ولایته. چیز باطنش چیزی جز این نیست. این نهر آب باطنش ولایته، یه جلوه‌ای از ولایت امامه. حالا توضیحش بمونه. اگر کسی به امام رسید دائما رزقش سماواتی است. این آیه رو مکرر تقدیم کردم. الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمه طیبه کشجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. خدا متعالی مثالی زده برای کلمه طیبه، مثل درخت طیبه است که ریشه ثابت داره، فرع و شاخ و برگش تو آسمانه، کلهینن به اذن پروردگار خودش میوه میدهد. درسته؟ فرمود اصل شجره خود معصومینه، فرعش که فی السماء است خودشون فوق سماواتن، فرعش که سماوات است ولایتشونه. اگر کسی وارد محیط ولایت امام شد سماواتی شده. این همونیست که عرض کردم، اگه این چراغ روشن شد آدم دیگه تو این عالم نیست اصلا. همین آدمی که اینجا نشسته اگه این چراغ خاموش باشد اهل عالم دنیاست. اگه این چراغ براش روشن شد الان سماواتیه، الان اهل بهشته، الان وسط بهشته. ان الابرار لفی نعیم. کسی به امیرالمومنین رسید و انتم نور الاخیار و هدات الابرار. کسی که به چراغ امام رسید، به هدایت امام رسید، این چراغ تو وجودش روشن شد، این الان وسط بهشته. فرعها فی السما، فرع وجود امام سماوات عالمه. کسی به ولایت امام رسید میشه سماواتی. وقت تؤتی اکلها کلهینن، هر لحظه این درخت میوه میده برای قلوب این مؤمنین، دائم از میوه ولایت امام کسایی که سماواتی شدن میخورن. وقت بعد جشن میگیرن، نه بعد جشن میگیرن. حالا قدیر، مائده ای که تو قدیر برای ما خدای متعال، سفره ای که برای ما پهن کرده، این سفره عید است یا اون سفره ای که میگم عیسی مسیح هست؟ میگه خدایا اگر از عالم بالا انزل علینا من السما، از اون عالمی که منسوب به توست، از اون سما الهی یه سفره ای برای ما پهن کنی، عید اول و آخر ما خواهد بود. هممون جشن میگیریم که سر سفره رزق سماوات نشستیم. حالا ببینید خدای متعال به شفاعت نبی اکرم باب ولایت امیرالمومنین رو گشوده که همه سماوات فرع امیرالمومنین است، فرع و حافظ سما. این عید نیست؟ اینه که واقعا عید الله الاکبره، عید فطر. دیدید من نمیخوام مقایسه کنم چون شاید این تعبیر جای دیگه هم تکرار شده. عید فطر چیه؟ عید قربان چیه؟ این دو تا عید بزرگ بزرگ. جعلت حال المسلمین عیدا. وقت تعبیری که در روایت است خود شما معنا کنید، عید الله الاکبر است نه عید المسلمین. یعنی چی عید الله؟ من نمیفهم. یه عیدی برای مسلمین است، یه عیدی عید الله الاکبر است. هر چه خدای متعال در پس پرده داشته عیان کرده. شاهدش چیه؟ امّا یتساءلون عن النبأ العظیم. همه دعواهم سر همین یک کلمه است، الذی هم فیه مختلف. این نبأ عظیم به قرآن تفسیر شده، درسته؟ قرآن هم نبأ عظیمه. به قیامت تفسیر شده نبأ. ولی اصلش امیرالمؤمنین مکرر تو روایات هم آمده. در زیارت قدیری آمد دیدید امام هادی فرمودن نبع عظیم، این خبر امیرالمؤمنین، همه در بیخبری بودند، انبیا آمدند یه پرده ای از این خبر رو به مردم رسوندن، اصل خبر باز در پرده مونده. وجود مقدس نبی اکرم مأمور شده یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اگه این خبر رو به مردم ندی هیچ خبری ندادی ها، همه اخباری که تا حالا گفتی با این خبر. وقتی ابلاغ کرد الیوم یئس الذین کفروا، 4 تا نکته است، یئس الذین کفروا من دینکم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی رضیت لکم الاسلام دین. این خبر در قدیر واقع شده. لذا عید فقط عید قدیر است، اصل عید عید الله اکبر است، همه عید ها فرده بر اینه، عنایت فرمودین. لذا ما بعد این عید و محور همه اعیاد قرار بدیم، مناسک این عیدم به اندازه خود این عید باید فاخر باشه. عید عرض کردم یه سفره بهشتی پهن بشه، یه امت الالعبد باید عید بگیرن که خدا متعال یه سفره از آسمان. این که همه سفره هایی که برای سماوات یا و زمینی ها پخش شده فرع بر این ولایته، این پرده کنار رفته. این از اون عیداییست که از ازل تا ابد عالم اگه کسی بهش رسید میشه عید. نن لتکون لنا عیدن لعولنا و آخرنا، ازل و ابد عالم اگر به این نقطه برسن بعد عید بگیرن و عیدم میگیرن. من معتقدم جبرئیل و میکائیل دائما سرخوش ولایت امیرالمومنین، سرخوشن که حضرت، حالا تعبیر لطیفی نیست، سرمستن از ولایت امیرالمومنین. ابراهیم خلیل که پرده برش کنار رفته و نور المومنین رو دیده و ان من شیعتهی لابراهیم، در سیر باطنی خودش روایت دارد که کار به جایی رسید، خدا متعال پرده رو کنار زد، حقیقت انوار اهل بیت روش نشون داد، ستاره هایی که دورشون طواف میکنن گفت اینا کیان؟ نبود اینا شیعیان هم. التماس کرد خود من از شیعیان قرار بود. قصد ابراهیم تلقی عقیل اینه، مثلا داستان سوره انعام همینو میخواد بگه. سرخوش ولایت امیر المومنینه، دائم مستغرق در ولایت امیر المومنینه و هر لحظه بهره میبره. قصد ابراهیم خلیل عیسای بقیه که امثال بنده که تعطیلیم، مهد میکنید، مثل ابراهیم خلیل دائما سرخوش امیر المؤمنینه، سلمان دائما سرخوشه. به مرحوم شیخ مرتضی انصاری ملاهای دربندی گفتن آقا شما مرجع شدید اجازه میدید شیعیان عتبه امیر المؤمنین این چارچوبه در رو ببوسن برن؟ ایشون گفتن نه. مرحوم ملاهای دربندی اول تعجب کرد آقا چرا؟ فهمودن عتبه امیر المؤمنین و حسنین میبوسن، ما جای پای زوار حضرت ابوالفضل رو میبوسیم، اینقدر مجازیم. نه میکنید که عتبه امیرالمومنین دست کی بهش میرسه؟ به عتبش دست کسی نمیرسه. باید بشی حبیب ابن مظاهر، بشی حلت به فنایک، تازه به آستان حضرت حلول کنی. اینجوری نیست که حالا همینطوری باید با همه وجودت بری مختزه میشی حلت به فنایک. حالا حقیقت وجود حضرت کجاست؟ فهمود یعنی هدر و انسیل ولا یر قائلیت تایید، هیچ پرنده بلند پروازی قله منو نمیبینه، حوث نکنید قله امیر المومن رو فتح کنید. یعنی هدر و انسیل، حقایقی که از آستان وجود و من جاریه، شما همون در تو همین نهر شنا کنید، خوب مستغرق باشید تو همین حقایق. شأن ما برای این نیست. این امیر المومنین و خدای متعال، این عروه وثقال و این حبل المتین و این حقیقت ذکر و پرده ازش، این نبع عظیم رو پرده ازش برداشته، قدیر میشه. اما مواظب باشیم دنیای غرب، ببین یه نکته بهتون بگم، کلن امام برای آدم عید درست میکنه. دیدید شما برای بچه‌تون جشن درست میکنید، میخواید سرش رو کلا بذارید جشن تولد برش میگیرید، شمع میذارید فوت کنه، آخه این تربیت بچه است؟ این شادی، حالا 3 سال پیش به دنیا اومدی شمع رو فوت کن که 3 سال بیاد که چی آخه؟ حالا بعضی 69 سالشون هم شده هنوز این کارو میکنه، 69 سالشون فوت میکنه، چیه چه اتفاقی افتاده؟ حالا هر سال چه بهره ای بردی که حالا یه سال عمرت حساب شد، دوباره یه شمع دیگه روشن میکنی فوت میکنی؟ این فوت کردن خیلی خوبه، یعنی معنیش اینه هر 69 تا 69 تا خاموش شده. همینه دیگه، یه عبرتیه دیگه. ببین ما عید درست، بزرگتر عید درست میکنه الان ولات جورن که این عیدهای لهوی تو عالم برامی اندازن. کارناوالا رو که چی شده، چه اتفاقی افتاده؟ وقت با هم جوره دیگه، اون عید اینم مناسکشه، کارناوال را بنداز بزن به کوب لخت اوریان که چی؟ که الان مثلا حالا همه عیدهایی که میگیره. وقت میخوان همه عیدها و نشاطهای ما هم تو فرایند توسعه خودشون منحل بکنن، ما هم خوشحال بشیم مثل اونا کودکانه، جشن بگیریم مثل اونا کودکانه، عید لهوی مناسکش هم لغو و لهو. خیلی ما باید توجه کنیم که عیدهای ما در مسیر توسعه‌ای که اونا تعریف میکنن استحاله نشه. حالا جالبه، عیدهای ما هم میخوان مثل خودشون کنن. ما هم مثلا عید میگیریم که حضرت امیر به ولایتشون ظاهر شده در عالم، مثل همونا مثلا بیایم نشاط، میگه نشاط بیارید، منم قبول دارم نشاط، اصلا نشاط مال مؤمنه، کافر که تو عالم نشاط نداره که. من اعرض عن ذکری فان له معيشه ضنكا و نحشره يوم القيامه. اما ذکر یعنی امیرالمومنین تو این آیه بلا شک، کسی روشو از امیرالمومنین برگردون عیشش عیش زن که، اون که خوشی نداره، کسی تو دامن امیرالمومنین بود علی الدوام عید دارد، مگه گناهی کنه از امام جدا بشه؟ ولی روزی که درش گناه نمیکنه، رابطش با امام شیرینه، اون روز عید، عید واقعی است. اسم شما عید نمیذاریم، دائما جلوه هایی از ولایت امام بر او آشکار میشه، دائما ذائقش شیرین میشه. تو اتی و کلها کلهینن به اذن ربها، هر عمل صالحی که انجام میدی ذائقتو شیرین میکنن. عنایت فرمودین ما عید داریم، اونا که عید ندارن، شوخی میکنن، اونا تو عالم حجاب و تاریکی و ظلمت و بعد سرخوشن به همین چیزها، عیداشون هم مثل خودشون. ما مواظب باشیم استحاله نشیم، هنرمندای بزرگوار ما باید مواظب باشن این عیدهای فاخر رو برای مناسک فاخر تعریف کنن. خنده های لهوی، خنده کسی با شادی اصلا شادی جز برای مؤمن نیست، چون باید انسان شاد باشد باید با امام باشد. علی عزیز الله، باز اشتباه نکنیم ما که بگیم من برای شاد شدن به امام میرسم، نه، میخوام بگم ما رو خدا برای امام آفریده و در وصال امام شادی و همه چی هست. ما حدیث نورانی که در کافی نقل شده، الروح و النشاط و الفعل و الفلج و همه اینا در ولایت امیرالمومنینه. کسی به امام نرسید نه روح داره نه نشاط داره، هیچی، 7-15 تا چیز در اون حدیث حضرت شمردن، همه اینا در تولیه به امامه. کسی به امام رسید، الروح و الراحت و الفلح و النشاط و همه اینا براش هست. نرسیدم هیچی نداره، دستش به جایی نست، بن نیست. عرض کردم من یشرک بالله فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الروح فیه بمکانه، طعمه لاشخورها میشه، اسیر بادها میشه، نمیشه غیره این. این طوفانها و لاشخورها دنبال همین آدمی میگردن که دستش به جایی بند نیست. دستت به جایی بند بشه، خود داری با امامت سیر میکنی تو عالم. لذا حقیقت اینو مواظب باشیم که اینها اتفاق نیفته برای ما. انشالله ما این عید و محور قرار بدیم و متناسب با ظرف خودش مناسکش رو احیا کنیم. نماز عید داره، نمیدونم، لذا هر عیدی ما داریم رجوع به امام اصله دارهش. انشالله نماز عید و انشالله راه به مایی که به سمت جمع کردن تو قم داریم، که شما میدونید که از مناسک عید قدیر بیعت با امام زمان در خطبه قدیریه در چند جا حضرت، 9 جا کمتر، حالا بیشتر با کمی دقت، حضرت تو اون خطبه از امام زمان نام بردند و از مردم برای حضرت بیعت خواستند. عذرخواهی میکنم وقتتون رو گرفتم، انشاءالله خدای متعال این عید رو برای همه ما سرآغاز یک تحول عظیم معنوی و ظاهری باطنی قرار بده انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.